مردمی هم وجود داشته و خب الان هم بیشتر در رابطهش داریم مطالعه میکنم. تو همین پارسال آنفولانزا اینقدر باعث مرگومی شده بود، ولی آیا اصلا برای کسی اصلا دغدغه به واکسن آنفولانزا چی هست؟ خب یعنی ما میگیم عموم مردم اصلا توجهی هم نداشته، حالا بوده یه سری مراقبت میکنیم. من نمیخوام نگرانی ایجاد کنم که آیا الان آنفولانزا هم خیلی خطرناک، نه، ولی اینکه این دغدغه وجود نداشت به وجود اومد. و خب عزیزانی که تو حوزه پژوهشی بودن تو حوزه‌های مختلف، از کسایی که تو کار آموزش از راه دور بودن که یک دفعه با سیل درخواست ها مواجه شدن و بسترشون بیشتر شکل گرفت، توسعه پیدا کرد، تا عزیزانی که تو حوزه‌های مختلف مثل حوزه نانو بودن.
اتفاقا همین الان یه ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر مهدی کدخدایی، مدیر ترویج صنعتی استعداد ویژه توسعه فناوری نانو. جناب آقای کدخدایی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان هموطن عزیز، انشالله که تو این شرایط در صحت و سلامت کامل بسرد در خدمتتون هستم.
سلام شما،
سلامت باشید. من سوال اولو بپرسم، چراغ روشن بکنم تا بعدش به بقیه گفتگو داشته باشیم. خود فناوری نانو چقدر کمک کرده تو دوره کرونا؟ یعنی در چه حوزه هایی تونسته کمک بکنه در یک سالی که گذشته، چه در ایران و چه در دنیا، به مردمی که حالا با ویروس جدیدی به نام کووید 19 درگیر بودند؟
خواهش میکنم. خدمت شما هست که خب همه ما 30 بهمن سال گذشته بود که حالا متوجه شدیم که این ویروس وارد کشور شده و تا این لحظه که من خدمت شما همتون عزیزان صحبت میکنم عملا مدت زمان زیادی شاید نگذشته باشه، یک سال نشده، ولی تو این مدت کمتر از یک سال محققان و نانوفناوران کشورمون واقعا اتفاقات خیلی خوبی رو با تلاش شبان روزیشون رقم زدن و چیزی که میتونه حالا دستاوردهای خیلی خوبی هم برای کشور هم برای جهان باشه و یه حرکتی رو به جلوی رو ایجاد کرده باشه. من حالا بخوام مثلا نمونه هایی از این مواردی که حالا توی بحث بیماری کرونا کووید 19 مطرح شده اشاره کنم. مثلا دستگاه تشخیص زودهنگام کرونا RDSS، یه دستگاهی که برای اندازه‌گیری گونه‌های اکسیژن فعال ROS ها تو بدن بیماران و خصوصا ناقلان بی علامتی که الان معضل هستش واقعا توی دنیای کنونی ما، این دستگاه ساخته شد که حالا با اون نانو سنسوری که هستش و میشه گفتش که من بخوام خدمتتون خیلی ساده بگم، از روی خلط بیمار و اون گونه های اکسیژن فعال ROS میتونه تشخیص بده، به تشخیص زود هنگام این بیماری کمک کنه و تو بحث غربالگری یه اتفاق خیلی خوبی رو رقم بزنه و با قابل هم بودنش بتونه تو خصوصا مکان های پر جمعیتی مثل فرودگاه ها، پایانه های مسافربری تا حجم خیلی زیادی به تشخیص میشه گفتش که بیماران مبتلا به کرونا، خصوصا اونهایی که حتی علامتی رو ندارن، تو مدت زمان خیلی کوتاه شاید کمتر از یه دقیقه این تشخیص رو بده و میشه گفتش که برای پایش جمعی بسیار مناسب باشه.
الان به تولید انبوه رسیده؟ به تولید انبوه هم رسیده؟
ببینید به تولید انبوه هم چند نمونهش ساخته شده تو چند از بیمارستان، همین الان داره کار میشه تو بیمارستان امام خمینی، لقمان حکیم، بیمارستان امام حسین و چند از این بیمارستان ها بعد به تولید انبوه هم داره میرسه، ولی میخوام تو همین مدت زمان کوتاه بگم که میتونه تلاش محققان چقدر دستاورد داشته باشه تو یک موضوع خاص بازه زمانی که ما الان داریم صحبت
می‌کنیم. من می‌دونم که خیلی تولیدات زیادی داشتید، فقط خیلی کوتاه می‌خوام راجع به همین بپرسم، اینکه درصد خطای این آزمایش چقدر هست؟ چون ما راجع به باقی آزمایش‌ها می‌دونیم که حتی گفته میشه تا بالای 50% هم یا نزدیک 50% هم خطا دارن. یعنی
اگر ROS همین چیزی که شما می‌فرمایید تشخیص داده بشه، احتمال 99% فرد به بیماری کرونا مبتلا هستش. این عدد آمار خیلی بالایی هستش و بقیهش دیگه اگر شخصی این احتمال رو داده باشه میره تستای تکمیلیش روش پیاده میشه و بعد دیگه حالا بحث قرنطینه و میشه گفت آزمایش تکمیلی روش مهیا میشه.
خیلی عالی، ممنونم از توضیحتون. میفرمودید
یه مثلا حالا غیر از این دستگاه گرم خدمت های شگرم شد تیت با بتاجه به زیخه وقت، مثلا بحث ماسکای نانویی، ماسکایی که به شدت خصوصا برای عزیزان کادر درمان ما میتونه مفید باشه و به علت اون منافذ ریزی که داره بتونه از ورود ویروس با توجه به اون حالا منافذ ریز و چند لایه بودنش جلوگیری کنه و تنفس پذیری رو هم کاهش نده. این خود این یک مزیتی هستش که میشه گفته که فناوری نانو کمک کرده، شرکت های فناور ما که حتی این دستگاه ها رو صادر هم کردن تونستن حالا تو کشور خودمون هم ماسکای نانوی رو ایجاد کنن.
حقیقت اینه که من از این ماسک یک دو تا رو تونستم تهیه کنم و استفاده کردم. اول باور نمی‌کردم، گفتم حالا اینم احتمالاً مثل همه ماسکاست، ولی فقط میتونم بگم تو کل چند ماه اون دو روز رو خیلی خوب من تنفس کردم.
همینطوره.
حالا خیلی عجیبه، من چند تا ماسک نانو که استفاده کرده بودم تنفسش از ماسک‌های سلایه‌ای که داریم سخت‌تر بود، ولی فرقش رو اونجای متوجه می‌شدم که می‌دیدم که حتی جایی مثلا اگر بوی میاد من تازه ماسک رو برمیدارم متوجه بو میشم، یعنی انقدر ماسک جدیه.
یه تست خیلی جالبی هم بود که میگفتن یه شمعی روی کبریت رو فوت کنید و بعد ببینید که آیا این امکان برای تنفس پذیری مهیا هستش یا برای ورود
ما الان با یکی ماسک عادی قشنگ کیک تولد میتونیم فوت کنیم. ولی با نانوها نمیشه دیگه واقعا.
بله بله، و ویژگیش هم همین هستش که بتونه هم جلوی نفوذ ویروس رو بگیره و هم بتونه تنفس بهتری رو برای خصوصا عزیزان کادر درمان که مجبور هستن با شمار زیادی از هموطن مبتلامون سر و کار داشته باشن، این ایمنی رو درشون ایجاد کنه. این اتفاق خوبی هستش که رقم خورده. تو بحث کیت های تشخیصی هم شرکت های خیلی خوبی در آن دارن فعالیت میکنن که تو بحث ارزش های قوالگری و تشخیص بیماری کرونا خیلی تونسته کمک کنن. یا حتی دستگاه هایی که برای تصفیه هوا با استفاده از فناوری پلاسما محیط رو میشه گفتش که ایمنتر میکنن و شرایط رو برای حالا حضور جمعی افراد بهتر مهیا میکنن. هرچند که ما هنوز هم این رو میگیم که دستورالعمل ها باید تا حد امکان رعایت بشه و تجمع خودداری بشه، اما این دستگاه ها کمک خوبی هستش برای همچین فضایی که تجمع اجتناب ناپذیر هست.
بسیار عمالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب دکتر کدخدایی عزیز.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم، چه اطلاعات خوب و جالب به ما دادید و هر کدومش هم میشه قشنگ پی گرفت و به بحث مفصل راجبش انجام
بدید. بله، این حاصل همه تلاش همه فناوران و محققان کشورمون هستش و تلاش شبانه روزی اونها هستش که این اتفاقات خود رقم میخوره.
خیلی هم عالی، ان‌شاءالله که این تلاش ها ادامه داشته باشه و منتج به نتایج بسیار خوبی بشه، هم برای مردم ایران و هم برای دانشمندان ایرانی ما. با شما خدافظی میکنم، شب خوب و مرتضی
میکنم.
درود بر شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر مهدی کدخدایی، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. اما توی فرصت باقی مانده فکر میکنم در حد دو دقیقه زمان داشته باشیم تا
ما خبر خوب خیلی شدیدیم.
آره من میگم بعد برنامه الان، البته واقعا جای خانم صفوی خالیه، محمد حسین جانپناه هم واقعا جاش خالیه، ولی به این که میگم بد نشد برنامه از این جهت که خبرهای خوب زیادی شنیدیم. بله. و حداقل این مقدار امیدوارم.
آره من یه دونه فقط یک جمله‌ای بگم، شاید بتونیم هفته دیگه بریم سراغش. این که همه چیز توی کشور در مسیر توسعه، ما میبینیم تو ایام کرونا داره اتفاق میفته، ولی یک صنعتی که عجیب عقب‌مون بخش فناوری اطلاعات ما بود، نه در زمینه خدمات دهی، در زمینه ترک کردن و دنبال کردن افرادی که مبتلا هستن. ما لحاظ
ما اپلیکیشن ماسک رو داشتیم که اصلا قرار بود یه همچین کارهایی رو بکنه،
آره اصلا انجام نشد. و بعد اینکه ما الان زیرساختش رو داریم، امکانش رو داریم، شرایطش رو داشتیم، همه چی فعال بود، این همه شرکت دانش بنیان هستن، این همه استارتاپ هستن که میتونستن بیان کمک کنن،
ولی اصلا این شد که آقای حریچی گفتن که ما کسایی که مبتلا هستند رو قشنگ رصد میکنیم، دیگه به حرفای تخیلی بیشتر میمونست این صحبتای داد در صورتی که میتونست عملیاتی بشه.
بله. و اینکه حالا بحث جریمه مردم اگه ماست نزنن تو خیابون، جریمه چی؟ جریمه کی؟ یعنی اصلا این داستان، یعنی تو خیلی از کشور اتفاق افتاد. اصلا چین یکی از چیزهایی که باعث شدش که خیلی زود بدون ماجرا جمع کنه، جایی که سرمنشه این ویروس بود، این بودش که خب افراد به راحتی دنبال میکرد و بعد تو نقشه ها مشخص بود که اون کسی که مبتلا کجاست، کجا زندگی میکنه، اگه خرید روزانه داره باید کجا بره، چه مسیر رو اجازه داده تردد کنه. ما اینو نداشتیم و امیدوارم هیچ وقت دیگه این ویروس امسال اون سراغ ما نیاد، ولی شاید حتی الان هم دیر نباشه که اگه شرایط قرنطینه بیشتر از 2 هفته خدای نکرده ادامه پیدا کنه، اگه لازم باشه امیدوارم که حداقل تو این زمینه هم کارهای صورت بگیره.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از تو محمد جواد ترابی عزیزم. فرصتی نداریم، ناگزیر به خدافظی هستیم.
شب همگی بخیر، با امید اینکه اون روزی که این ویروس شکست بخوره خیلی دور نباشه
انشالله. با امید اون روز من هم با شما خدافظی میکنم. فکر میکنم برنامه امشب ما تقریبا ثابت کرد که علم بهتر است. خدا نگهدار.
بگذار بگویم که از سراب این آن بریدم، من از آتش ترانه ها خریدم، به سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره ندیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را،
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
وبا، سل، طاعون، باید جلوی کرونا لنگ بندازن. توی تاریخ نوشتن وبا که توی ایران اومد مردم چنان میمردن که گویی برگ از درخت میریزن، مردم چنان میمردن، چنان میمردن. برای طاعونم گفتن آنهایی که دوچار طاعون بودند تنها میماندن و خیشان و دوستانشان آنها را رها میکردن و بالاخره میمردن، و بالاخره میمردن، و بالاخره میمردن. حالا چرا میگم کرونا قلدرتره، مرگبارتره، ترسناکتره؟ چون موقع سل و وبا و طاعون ما اینقدر تکنولوژی پیشرفته علمی و پزشکی نداشتیم که، برای همین میمردن، میمردن، میمردن. میدونین تا الان توی دنیا چند نفر کرونا گرفتن؟ چند نفر مردن؟ چند نفر خوب شدن ولی باز دوباره گرفتن و مردن؟ شما که نگرفتی، شما که نمیگیری، شما که نمیمیری، اونام همینجوری فکر میکردن.
بدتر از حال من نیست دردی رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست.
بزن اون ماسکو.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشان من، عاشق ها می کشی زیبای من، در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها می کشی زیبای من.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
شبهای جمعه ماه را می ماند، شبهای جمعه را می توان ماه ترین شب خواهد. شبهای جمعه را با دعای کمیل اون سلفتی دیرینه است. ماه ترین شب مرور خدا خدا گفتنهای خالصانه است در برکه همیشه زلال دعای کمیل. شبهای جمعه را که ماه‌ترین شبند، اهل نیاز خوب می شناسند به راز و نیایش های شبانش و دعاخانی های کمیلش. ماه‌ترین شب شرح درس نامی دعایی است که امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام به کمیل تعلیم فرمود. ماه‌ترین شب مرور فرازهایی از دعای کمیل است، دعای کمیلی که به بیان رابطه میان خود و خدای خیش می پردازد.
آیه 15 سوره مبارکه فاطر، در اونجا خداوند علی علیه خطاب مردم میگه یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله، همتون تا صبح قیامت نیازمند به خدایید. یعنی هیچ کس نمیتونه تو ادعا کنه بگه من فقر در خونه خدا ندارم. آیه قرآنه، انتم الفقراء الی الله، همتون تا صبح قیامت نیازمند خدا، فقیر در این خونه اید. خطاب میکنه یا ایها الناس، عامم هست. اینجا دیگه هیچ کیش و مذهب و آیینی تخصیص نمیخوره. به مسلمونا نمیگه، تو مسلمونا به شیعه و سنی نمیگه، به ارمنی و کلیمی و مسیحی و یهودی نمیگه. یا ایها الناس، مردم، آدم به ماه و آدم، ناس به ماه و ناس، یعنی هر کسی که انسانه در روی این عالم نفس میکشه را میره، خطاب اوناز یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همتون فقیر در این خونه اید. مگه میشه کسی نیازمند خدا